ساعت 7:32 دقیقه است در پارک شهر رادیو تهران. حالا مهمان داریم. مدتی است که همکاری بین برنامه پارک شهر و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی داره صورت میگیره برای اینکه برخی از موضوعات رو از دید کارشناسان این مرکز همراه با همدیگه بررسی کنیم و نتایجش هم امیدواریم که به کار بیاد برای حل برخی از معضلات. امروز دکتر عبدالی کارشناس برنامه‌ریزی شهری مرکز پژوهش‌های مجلس همراه ما هستن. سلام عرض می‌کنم آقای دکتر، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما، همکاران محترمتون و همه شنوندگان عزیز.
ارادتمند. آقای دکتر، میشه در ابتدا خیلی خلاصه به ما بگین که در مرکز پژوهش‌های مجلس تقسیم کار به چه شکله؟ یعنی مثلا بخش برنامه‌ریزی شهری در مرکز پژوهش‌های مجلس چه کاری انجام میدن دوستان؟
عرض می‌کنم خدمتتون که خب اگر مستحضر باشید، رسالت اصلی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در واقع اظهار نظر و ارائه دیدگاه‌های کارشناسی در خصوص لوایحی هستش که از طرف دولت ارائه میشه و همچنین طرح‌هایی که توسط خود مجلس شورای اسلامی در واقع تدوین میشه، به ویژه نظرات کارشناسی به کمیسیون‌های تخصصی و همچنین یک سری از دانش افزایی‌ها و تشریح مسائل اساسی و موضوعات مهم هستش. توی در واقع تقسیم کاری که هستش، دفتری تحت عنوان دفتر مطالعات زیربنایی که به حوزه‌های مختلف حالا عمران و شهرسازی، حمل و نقل، کشاورزی و توسعه روستایی، آب و محیط زیست می‌پردازه. یعنی در واقع بخش شهرسازی زیرمجموعه دفتر مطالعات زیربنایی هستش و توی حوزه‌های طرح‌هایی که به ویژه مرتبط با حوزه مسکن هست، با حوزه توسعه شهری، با در واقع برخی از تأثیرات قوانین و مقررات شهری در فرایند عمران و توسعه شهرها و تو برخی از مواقع هم با توی بحث‌های کلانتر مثل بحث‌های آمایش سرزمین ورود داریم یا تا حدودی البته به عنوان دفتر فرعی در زمینه تقسیمات کشوری که تاثیرگذار هست بر روابط.
یعنی الان مثلا طرحی مثل جهش تولید مسکن رو شما در مرکز پژوهش‌های مجلس بررسی کردین دیگه؟
بله بله، این در واقع این دفتر اصلی و گروه اصلی که بنده از گروه عمران و شهرسازی هستیم، در واقع جزء گروه اصلی بودیم که در خصوص این طرح اظهار نظر
خب
کردیم.
آقای دکتر عبدالی، هنوز برای برخی سواله که آیا واقعا ممکنه طرح جهش تولید مسکن با اون اعداد و ارقامی که اعلام شده آیا شدنیست؟ 4 میلیون مسکن ساختن در 4 سال، آیا واقعا امکان پذیره؟ بررسی های مرکز پژوهش‌های مجلس در این خصوص چی میگه به ما و چه تأثیری میتونه داشته باشه اگر این اتفاق بیفته روی بازار مسکن؟ هممون میدونیم که الان واقعا مهمترین معضل اقتصادی بسیاری از خانواده ها در کشور، به طور کلی در تهران بیشتر از نقاط دیگر، بحث مسکنه.
عرضم به خدمتتون که در واقع طرح جهش تولید مسکن دارای دو وجه هست. یک وجه هست در واقع بخش برنامه ریزی مسکن هست، یک بخشش در واقع مرتبط با حوزه اقتصاد مسکن هستش. توی حوزه‌ای که مربوط به برنامه ریزی هست و شما هم اشاره کردید در خصوص تحقق اون و اینکه آیا این اهداف بخواد به ثمر برسه و در نیازمند در واقع یک سری در نظر گرفتن یک سری راهبردها و سیاست ها هست. قبل از اینکه در واقع تحت تصویب نهایی برسه، در قالب سلسله گزارش های این راهبردها و این سیاست هایی که پیش زمینه های طرح جهش تولید هستند به کمیسیون محترم عمران مجلس شورای اسلامی ارائه شده. البته خب در جریان جلسات کارشناسی با توجه به جمعی نظراتی که ارائه شده و بعد در واقع ته زمانی که توی صحن رفته و چکشکاری شده و در واقع رفت و برگشتی که به شورای نگهبان داشت، متاسفانه خب برخی از این راهبردها و سیاست هایی که لازمه تحقق طرح بوده متاسفانه توی طرح نیستش. البته ما از 6 ماه گذشته مجدداً اقدام کردیم که بخشی از این پیش نیازها رو به متولی اجرای این طرح که وزارت راه و شهرسازی هست ارائه دادیم و در حال مذاکره با اونها هستیم که بتونیم به یک جمع‌بندی برسیم برای اجرای برخی از پیش نیازها. خب معمولا دستگاه‌های اجرایی در اجرای طرح‌های از این دست به تجربیات قبلی خودشون تکیه میکنن. خب میدونید که با اومدن و رفتن دولت‌ها بدنه کارشناسی چندان تغییری نمی‌کنه و بیشتر برنامه‌های اجرایی ممکنه در اهداف و راهبردها تغییری ایجاد بشه، ولی برنامه‌های اجرایی معمولاً توسط بدنه کارشناسی
که به نظر شما این تغییر کنه حالا
چندان تغییر نمی‌کنه متأسفانه این برنامه‌ها. ما به دنبال این هستیم که اگر بشه بخشی از این در واقع ملحوظات و لازمات این طرح، مثلا یکی از مواردی که هم توی طرح توجه نشده و هم در تجارب پیشین هست بحث بله. آمایش سرزمین و تمرکز زدایی هستش که متاسفانه سیاست‌های از این دست خودشون در واقع منجر به افزایش مهاجرت و تمرکز گدایی میشه.
این طرح یعنی اول میره تصویب میشه بعد مرکز پژوهش ها میاد تازه ایبا ایرادشون رو میسنجه؟
در جریانه. ببینید هر طرحی به محض اینکه اعلام وصول میشه در مرکز پژوهش ها اقدام میکنن به هم تهیه گزارش های کارشناسی و هم در جلسات کمیسیون های تخصصی.
اون موقع شما این مشکلات رو گوشزد کرده بودین؟
اون موقع ما این مشکلات رو گوشزد کردیم، ولی خب برخی از نهادهایی که در واقع دستن در کار هستن و مجری هستن تو برخی از زمینه ها دیدگاه های کارشناسی در واقع متضاد هستش و خود نمایندگان محترم خب برخیشون در واقع سوابق اجرایی دارن در این حوزه و شاید میتونیم بگیم که روی برخی از دیدگاه‌های خودشون بیشتر تکیه دارن. این یکی از
یعنی پذیرای نظر کارشناسی هم بخشی از نمایندگان هم کسانی که باید طرح رو اجرا کنن نیستن. بله. ما خودمون بلدیم چیکار کنیم.
بله این نه تنها در حوزه کاری ما، خب در همه حوزه‌ها هستش، یعنی هم کسانی که مجری هستن و هم کسانی که دستن در کار هستن و یه برخی از مواقع ما مشکلات دیگری داریم. یعنی از این سو هم نگاه بکنیم برخی از کسانی که مجری هم هستن ممکنه که اعتقاد دارن در واقع به رویه صحیح، ولی خب موانعی بر سر راهشون وجود داشته باشه برای اجرایی شدن برخی از سیاست ها.
با همه این احوال وعده محقق خواهد شد؟
ببینید این که وعده محقق خواهد شد یا نه، بخشی از این ناشی از اینه که ما بتونیم مانع زدایی بکنیم که اون بخشی که تأثیرگذار بیشتر هست در بازار و اونم بهره‌گیری از بخش خصوصی بتونه به خوبی محقق بشه. ببینید بیش از 90% ساخت سازهای مسکن ما توسط بخش خصوصی صورت میگیره و یکی از معضلاتی که ما در سالهای اخیر گریبانگیر بخش مسکن هم شده این مسئله کاهش تولید هستش که اگر ما حتی اون تولید تقریبا میشه گفتش 10 سال گذشته رو نداریم، اگر اون تولید بخش دولتی کنار بزنیم تقریبا یه چیزی حدود 40 تا به اذعان بعضی از کارشناسان تا 55% کاهش در بخش تولید توسط بخش خصوصی رو داشتیم. از طرفی به دلیل برخی از حکمفرمایی برخی از سیاست‌های اقتصادی متأسفانه یک بخشی از عرضه هم صورت نگرفته. سال‌هاست که به اجرای شدن مالیات‌ها در بخش مسکن مطرح است. خب متأسفانه تو سال‌های اخیر فقط بحث مالیات بر خانه‌های خالی مطرح بوده، ولی این تا زمانی که در یک بسته کامل شامل همه مالیات‌های حوزه مسکن، مالیات بر اراضی باید،
مثلا خانه‌های لوکس هم اعلام کردن که دارن مالیات می‌گیرن، ولی جالبه که حداکثرش 800,000 تومان بوده.
بله ببینید یک بخش، یک از معضلاتی که در حتی در سالهای گذشته هم همین، چون میدونید مالیات بر خانه های خالی از سال 94 که در واقع اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم به تصویب رسیده بوده هنوز اجرا نشده. یک بخش اصلیش متکی هستش به زیرساخت هایی که نمیتونه فراهم بشه و حتی متاسفانه در اصلاحیه سال گذشته، در دقیقا در سال گذشته در آذر ماه به تصویب رسید، همچنان نقش پررنگی برای سامانه های موجود در نظر گرفته شده و به نظر میرسه در این حوزه برای مدیریت شهری که ما فکر میکنیم که اطلاعات در واقع کافی در این زمینه در اختیار داره و همچنین تجارب سایر کشورها رو که ما بررسی میکنیم، شهرداری ها نقش بسیار پررنگی در اخذ مالیات های حوزه مسکن دارن. خب تو کشور ما این مسئله هنوز جا نیفتاده، بخشی از اونم ناشی از این هستش که خیلی از دستگاه های دولتی تمایلی به تفویض اختیار به بخش مدیریت شهری رو ندارن و حتی قانون جامعه مدیریت شهری، خب میدونید که از بیش از 2 دهه گذشته که مستمسکش در برنامه سوم توسعه به وجود اومده هنوز به هیچ سرانجامی نرسیده در این حوزه. حتی تجاربی که برای تأمین مسکن هستش در خیلی از کشورها نقش ویژه‌ای برای در واقع بخش خصوصی در کنار مدیریت شهری داره و بخش دولتی در واقع سیاست گذار و یک گونه رگولاتور هستش در این زمین. ولی خب ما
آقای دکتر، حالا چون به کشورهای دیگر هم اشاره کردید، من فکر می‌کنم اگه بررسی ساده‌ای صورت بگیره، ما مثال‌های خیلی خوبی داریم در جهان که برای مدیریت حوزه مسکن قدم‌هایی برداشتن، حالا به ویژه مثلا در حوزه اجاره مسکن. و بسیاری از مشکلاتی که ما داریم باش دست و پنجه نرم می‌کنیم، به ویژه قشر مستأجر باش مواجه هستن، اونا ندارن. مثلا شنیدم که در کشوری مثل ایتالیا وقتی قراردادی برای مسکن میخواد بسته بشه به صورت استیجاری، این قرارداد به صورت پیشفرض 4 ساله بسته میشه، اصلا قرارداد 1 ساله وجود ندارد و بعد از 4 سال اگر مستأجر بخواد بمونه میتونه 4 سال دیگه هم قراردادش رو تمدید کنه. این بخش زیادی از دغدغه های مردم رو در حوزه مسکن خب از بین میبره. ما نمیخوایم یه تغییری ایجاد کنیم در این قوانینمون، یعنی این قرارداد 1 ساله، اینکه صاحب خونه هر چی بخواد سر سال میتونه پیشنهاد بده و اضافه کنه به قرارداد اجاره، اینها قرار نیست قانونمند بشه در کشور ما.
ببینید، ما قانون اجاره داری رو داریم و توی خیلی از قوانین موضوعی که در زمینه مسکن بودم تاکید شده به اجاره داری حرفه‌ای. توی دوره‌هایی هم وزارت مسکن شهرسازی سابق هم وزارت راه و شهرسازی فعلی دست به مطالعاتی زده، تجارب خیلی از کشورها رو در واقع بررسی کرده. خود ما هم در مرکز پژوهش ها در سال 98 چند جلد در این خصوص
نتیجه شده بوده آقای دکتر.
متاسفانه هنوز در خود در واقع دستگاه اجرایی، یعنی همون وزارت راه و شهرسازی، میشه گفت توجه ویژه‌ای به این مسئله
خیلی
بده.
یعنی الان شما میفهمید هم در حوزه ساخت هم در حوزه اجاره کارشناسان میان توی مرکز پژوهش‌های مجلس، در مکان‌های دیگری که در نظر گرفته شده برای کارهای کارشناسی نظراتشون رو ارائه می‌کنن، به هر حال این براش هزینه هم داره میشه دیگه. بعد در حوزه اجرایی عزیزان میگن نه ما خودمون بلدیم چیکار کنیم، کارشناسا برای خودشون میگن.
ناشی از این هستش که ما به دلیل در واقع مشکلات اشتغالی که داشتیم همواره بر تولید مسکن به جای تأمین مسکن تاکید بیشتری بوده، به اونم به خاطر اینکه تولید مسکن یک بحثای در واقع اقتصادی و همچنین تأثیراتی در
آقای دو دلیلش هرچی بوده اشتباه بوده دیگه. من میگم بالاخره این نظرات کارشناسی باید یه برشی داشته باشه، نمیشه که همونطور ارائه بشه رو زمین بمونه.
توجه نبوده، یا بهتر بگم زور کارشناسانی که بر فور ایجاد فرصت های اشتغال تاکید داشتن چربیده بر کسانی که ببینید ما
الان البته برخی فکر میکنن شاید گاهی وقتا تضاد منافع هم وجود داره دیگه، یعنی نظر کارشناسی منافع برخی از گروه ها رو تامین نمیکنه،
یعنی تو تضاد منافع هست. هم که میگم الان در واقع صدای کسایی که بر تولید مسکن تاکید داشتن، حالا نه تنها بخوایم نام ببریم از دولت خاصی، تمامی دولت‌هایی که بله. حداقل دست دهه گذشته سر کار اومدن بیشتر روی تولید تاکید داشتن و در کنار تولید یه مسئله مهمی که وجود میاد بحث عرضه مسکن هست. متأسفانه در زمینه عرضه مسکن هم جدا از،
یعنی تولید شده مسکن ولی خونه خالی مونده به تعداد بسیار زیاد،
جدا از خانه خالی بخشی از ساختمان هایی که در سالهای گذشته عملیات عمرانیشون در واقع آغاز شده به دلایل مختلف که بخشیش در واقع منفعت های اقتصادی هست به صورت نیمه کاره رها شدن.
آقای دکتر عبدالی حتما در مورد مسکن میشه بیشتر از این هم صحبت کرد، امیدوارم بله. فرصت دیگری باز هم بتونیم بپردازیم به این موضوع بله. مهم. از شما بسیار سپاسگزارم، کارشناس برنامه‌ریزی شهری مرکز پژوهش‌های مجلس جناب آقای دکتر عبدالی.
خواهش می‌کنم، قربان شما، سلامت باشین، خدا.